بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قرائت و سلحسن ساعت اول صفحه 109.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله
و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لغدتا من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما رسید به تنبیه پنجم. شاید امروز تنبیه ششم رو هم به اتمام برسونیم. خیلی خوبه. بحث در تنبیه پنجم لفتش این بود که جریان اصالت الاباحه مشروط به اینه که اصل حاکمی وجود نداشته باشه. اگر اصل حاکم وجود داشته باشه دیگه اصالت الاباحه جاری نیست. این اصل بحث بود. اینو ما جلسه سابق عرض کردیم که کدوم ها بود می نوشین. پس گفتیم که اصل جاری با این تعبیر میگیم در سبب و اصل جاری در مسبب مقدر. بعدم گفتیم که اصل جاری در موضوع در حکم اصل سببی نسبت به اصل جاری در حکم، چون گفتیم موضوع رتبش متقدمه بر حکمه، در حکم علت سبب برای حکم تلقی میشه. حکم دائر مدار موضوعه. اگر موضوع وجود پیدا کنه حکم هم میاد، اگر موضوع نباشه حکم هم نیست. یه مثالی زدیم، گفتیم که آقا شک در علیت تصرف در مال غیر داریم. از چه باب؟ از این باب که شک بریم آیا علم وجود داره یا نه. نمیدونیم مالک اجازه داده علم داره در مالش تصرف بکنیم یا علم نداره. اینجا یه حسن ابتداعاً ممکنه شما بگید اصالت الاباحه. آقا من شک دارم که آیا تصرف در این مال جایزه یا نه. از علیته کل شیء حلال، اینا میگن کل شیء حلال اصل اولیه. اما یه اصل دومی داریم، استصحاب عدم اذ. شک داریم آیا مالک اذ داده یا نه، استصحاب میکنیم عدم اذ. خب این مقدمه برام. چرا؟ چون موضوع حکم ما اینه.
چوری آخریه
چه؟ استصحاب عدم اذ. شاید داریم آیا مالک اذ داده یا نه، استصحاب میکنیم عدم اذ. نتیجهش میشه چی؟ حرمت تصرف. وقتی اذ نداده مالک، تصرف در مال او جایز نیست. خب این دوتا استصحاب هم تعارض داره، یه استصحاب و یه اصالت الاباحه. کدوم مقدمه؟ میگیم استصحاب عدم اذ بر اصالت الاباحه مقدمه. چرا؟ چون حکم ما اینه یجوز و تصرف فی مال الغیر مع اذنه. یجوز و حکم، درسته؟ این میشه چی؟ این موضوع ماست، موضوع ماست، تصرف در مال غیر با اذن. این قیدش هم داخل در موضوع دیگه. وقتی عقل بیاد موضوع رو این ناحیه رو منتفی میکنه، اذن رو منتفی میکنه، دیگه جواب وجود پیدا نخواهد کرد. این میشه اصل سببی نسبت به اصالت الاباحه، چون موضوع رو منقه تنقیح میکنه، منقه موضوعه. اصطلاحا میگن اصل منقه موضوع. خب این اصل بحثی که اونجا مطرح شد. بعد از این مثال اینجا بیان میشه. مثالی که اینجا بیان شده
در مورد چیه؟ در مورد
عدم تسکیه است. میگه حیوان متولد از به قول معروف خوک و مثلا گوسفند.
داریم در مورد این حیوانی که متولد از خوک و گوسفند هست بحث که آیا حلال هست بعد از تسکیه یا حلال نیست. این حکمش چند صورت داره. دو صورت اولش واضحه، خیلی بحث نداره. حیوانی که متولد از خوکه اسم خوک بر آن صادر، یعنی حیوانی به دنیا آمده که هر کی نگاه کنه میگه این خوکه، قیافش اصلا خوکه. یا از اون ور اسم اصلا غنم برش صادره، هر کی نگاه کنه میگه این گوسفند. اینجا بحثی نداره. اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم حرمت و نجاست، اینجا میگیم حلویت و طهارت. تو اینجا خیلی محل مناقشه و بحث نیست. اما اونجا محل مناقشه است، صورت سوم محل مناقشه است که تابع اسم هیچ کدوم نیست. تابع اسم هیچ یک از آن دو نیست، یعنی نه بهش گوسفند گفته میشه نه بهش خوک گفته میشه. اینجا حکم چیه؟ اینو که بیان میکنه میگه محقق ثانی و شهید ثانی قائل شدن به چی؟ قائل شدن بگید به حرمت و بگید حرمت و طهارت. همون بحث کنم اصلا صورت بحث همینجا شروع میشه. اینا قائل شدن به حرمت و طهارت، هم قائلن به حرمت هم قائلن به طهارت. این نکتهش چیه؟ چه نکته ای داره که اینا قائلن به حرمت و حلیه حرمت و طهارت؟ به قول آقای گوسفنده طهارت چه گرفته اخوکه حرمت چه گرفته؟ معلوم شیخ اینو که تحلیل بکنن باید تحلیل به اون حد جدی اینجا وارد نمی کنی، یعنی توی که بهم تحلیل بکنیم و بعدا تو بحث استصحاب به نظرم اونجا مفصل‌تر شبیه اینو بحث اونجا داریم. یه تحلیل اینجا داره چهار تا احتمال برمی کنیم، چهار تا صورت داریم. پس اینو داریم میگیم برای این چهار تا وضع داریم، میگیم یک دو سه چهار. وجه اول میگیم استصحاب قدم تسکیه، وجه دوم استصحاب حرمت، حرمت زمان حیات، بعد این انحصار محللات و نجاسات. چهارمش دیگه چهارمش یاد خب تعلق علیت به طیبات. چهار تا احتمال اینجا بیان میشه. اولی استصحاب عدم تسکیه، دومی استصحاب حرمت زمان حیات، سومی انحصار محللات و نجاسات، و چهارم تعلق حلویت به تلیمات. حالا این رو باید توضیح بدیم چی میگیم در استصحاب عدم تسکیه. توضیح بدیم بگیم چی؟ بگیم که آقا شک در تسکیه داریم، شک داریم که آیا این حیوان قابلیت بستمون تو قابلیت بستمون توی ذبح شرعی خارجی نیست. فرض اینه که این گوسفند، این حیوانی که متولد از خوک و گوسفنده رو به قبله با چاقوی آهنی با ضابط مسلمان با بسم الله فری اوداج اربعش میشه، همه شرایط در ذبح رعایت شده، بازم محل شک نیست. این اگه همه شرایط هم رعایت بشه بازم شک داریم این حیوان تابع خوکه، پس هر چی شرایط هم رعایت کنیم هیچ اثری نداره، باز حرام است و نجس. یا تابع گوسفنده، اگر این شرایط رعایت کنیم میشه چی؟ حلال و طاهر، و درسته؟ پس بحث عدم تزکیه که ما اینجا داریم میگیم بحثمون قابلیت تزکیه. حالا میگیم قابلیت تزکیه. میگیم آقا این حیوان تزکیه نشده، یعنی قبل از ذبح شرعی مزکا نبود. واضحه دیگه، زمانی که حیات داره تزکیه درش اتفاق نیفتاده، مزکا نیست، تزکیه نشده. بعد از شک در تزکیه داریم. از چه باب؟ از باب شک در قابلیت. چون شک در قابلیت داریم، به تبع شک در چی داریم؟ شک در تزکیه داریم.
بله.
خب چون نمیدونیم گوسفند یا خوک دیگه، اگه خوک باشه قابلیت نداره، اگه گوسفند باشه قابلیت داره. پس بعد از ذبح شرعی شک در تزکیه داریم، از باب شک در قابلیت استثناء میکنیم عدم تزکیه. این استثناء عدم تزکیه است و استثناء عدم تزکیه هم حاکم بر اصالت الاباحه است. استصحاب عدم تزکیه حاکم بر اصالت الاباحه است. من چرا شک در اباحه دارم؟ شک دارم در این که آیا تزکیه میشه یا نه. اگه تزکیه اتفاق بیفته شک در اباحه ندارم، اگه تزکیه اتفاق نیفته شک در حرمت ندارم. شک من در حلیت و حرمت منشأش شک در قابلیت تزکیه و عدم قابلیت تزکیه. وقتی منشأ شک اون شد، استصحاب عدم تزکیه میاد چیکار میکنه؟ حاکم میشه. اصل جاریه در سببه و حاکم میشه. بله.
اینجوری
که
نجاست
شد نتیجه این حرف نجاست. البته نه. نتیجه این نجاست نیست. چرا نجاست نیست؟ چرا نجاست نیست؟ چون تزکیه حالا بحث داره اون مفصل جایی باید بحث کنیم، شیخ این اصلا بیان نکرده که محل بحثه. ما مثلا بین فقها آیا سیستان این ترکی آدم حالا آقا میگی آدم نیست قائلا به این که این موارد همین قائل به حرمت و طهارت هم تو این مثل این موارد، یا مثل اون مواردی که شد گوسفندی هست، گوشت گوسفندی نمیدونیم درست این رو ذبح کرده یا نه، اونجا قابلیت تزکیه رو میدونیم، برامون احراز، فقط ذبح شرعی تحقق پیدا کرده رو نمیدونیم. اونجا شبیه مورد بحث ماست. اونجا قائلا بشی، قائلا به این که این گوش طاهره، این پوستش پاکه، نجس نیست، اما گوشتش حرمت عقیده. بحثی که مطرح میکنن اینه که ما تو ادله وقتی تتبع کردیم و نگاه کردیم به این نتیجه رسیدیم که شارع موضوع حلیت رو تزکیه کرد. مادامی که تزکیه اتفاق نیفته حلیت وجود داره، اما موضوع نجاست میترس، مردار بودن. عدم تزکیه موضوع نجاست نیست، میته بودن. و در اینجا استصحاب عدم تزکیه نمیتونه میته بودن رو احراز کنه تا نجاست بیاد، چون میته یک عنوان وجودیه. من اینطوری تحلیل میکنم، میته یک عنوان وجودیه. چرا؟ چون میته به معنای حیوانی است که روح از بدنش خارج شده باشد بدون به خودی خود و بدون ذبح شرعی. یه عنوان وجودی میگیرن. حالا اینو داشته باشید، اون بعدا باید بحث کنیم. البته عنوان وجودی میگیرن میته. وقتی میته عنوان وجودی شد، استصحاب عدم تزکیه توانایی اثبات میته رو نداره، وگرنه اصل مثبت میشه. پس موضوع نجاست که میته باشه احراز نمیشه، اما موضوع حلیت که تزکیه باشه با استصحاب عدم تزکیه منتفی میشه. وقتی استصحاب کنی عدم تزکیه رو، موضوع حلیت که تزکیه بود چی میشه؟ منتفی میشه. این تحلیلی که سیستانی داره، آقایون دیگه هم بعضیا دارن، یعنی شاید بین متأخرین این بحث مشهور باشه، اما مرموشه تو بحثش به این اصلا تفصیله اشاره نکرده. یه جایی تو استصحاب که مفصل بحث عدم تزکیه رو مطرح میکنه، ایشون اونجا اصرار داره به این که نجاست و حرمت یک طرف، علیت و طهارت هم تلازم داره، موضوعشون واحده. در واقع اصرارش اینه که یا موضوع میترست در هر دو، در نجاست و حرمت، یا موضوع عدم تزکیه است در هر دو. تو این که بگی یکیش موضوعش عدم تزکیه است، یکیش موضوعش میترست. اون حالا جای خودش. اما طبق این حرف استصحاب عدم تزکیه رو بگی، فعلا حرمت اومدیم اثبات کرد. حالا اون طهارتش رو با این تحلیل نمیتونیم توجیه کنیم. شیخ هم تو اینجا دنبال توجیه طهارت خیلی فعلا نیست، دنبال اثبات همون حرمت هست، فعلا داره از نایه حرمت بحث میکنه. توجیه طهارت این استدلال فعلا نمیکنه، مگر اون تحلیلی که من بهش اضافه کردم که بگید موضوع نجاست میترست و عدم تزکیه میترست احراز نمیکنه، مگه اینو بهش زمینه بکنیم. اگه اینو بهش زمینه نکنیم، این استصحاب توجیهگر طهارت نیست. حتی امکان داره به قول آقا بگیم مثبت چیه؟ نجاسته. از این نایه فعلا معنیش وارد بحث نشده. حالا چرا نشده نمیدونم، برای من جای سوال بوده، فقط اومده بحث حرمت رو داره بحث میکنه. خب نکته دیگه بگیم
که من اگر شرط کنم در تذکرش پوستش داره بکنم که جدید نیست.
چرا جدید نیست؟
دوستان خودی خود پوستش مشکل
نه ضعیف شده. وقتی ضعیف شده پوستش اجزای زیروه، پس شرط رو به بشاره شده اینو پس میده میشه. اگر نمیشه پشماش داره نیست، خود پوست رو دارم، پوست گرده اجزای زیروه دیگه، پشماره، پشم بس دیگه، پشم ها اصلا پشم حیوانه به قول من میته هم پاکه دیگه، پشمش اون رو پشم چون زیروه نیست.
اگر شرط کنیم زیروه
شرط نشده پوستش تقرانه، پاکه،
طاهره،
طاهره تبرین هست. اما شیخ بعدن بحث میکنه، میگه نظر شیخ اینه که اگه شکی در تشکیه کنه
یعنی یه قسم سوان و آخایات میته هست یا میته نیست دیگه.
خب حالا اون بحث دیگه هست. ببینید ما بحثم رو توی مجرای اصوله و میگیم اشکالی نداره شعار ما رو متعبد کرده باشه، بس نمیخوام اگه ما خواستیم با اماره بیایم جلو حرف ما درست بود. ما دنبال اصلی و اصلا تعبده. امکان داره شعار مصلحت دیده باشه، گفته باشه که اگر من بگم نجسه متعبدش میکنم به نجاست، براش مشکل و دردسر ایجاد میشه، هر چیزی رو شک کردن در تزکیهش هی باید اجتناب کنن، دستشون بخوره دستشون رو بشورن، این موجب سختی و حرج به فرض. برای همین تعبد کرده تو این موارد شما بگید پاک. اما از اون و بحث علیت رو دیگه نه، مصلحت اینه که متعبد کنه به طرف مقابل، چون حکم تعبد میشه، اصول میشه تعبد دیگه، چون بحث تعبده، بحث احراز واقع نیست. اگه اماره بود بحث احراز واقع بود، بحث کاشفیت بود، شما میگفتید بین این دو تلازم وجود داره، این یا میتست واقع یا ذبح شده واقعا، پس هم حلال هم پاک، یا واقعا ذبح نشده پس هم حرام هم نجسه. اگر اماره بود آره، بحث ما در تعبد و اصل عملیه و در تعبد و اصل عملی امکان داره شارع ما رو متعبد کنه به حلیت و ما رو متعبد کنه به مثلا به حرمت و طهارت. چکار نداره؟ چکار نداره؟ کمانی که شبیه اینو جای مختلف دارن، مثلا مثال معروفی که میزنن میگن شخصی اگر با یه آبی که شک در نجاست و طهارت این آب داره بیاد وضو بگیره و این آبم استصحاب طهارت و اینا نداشته باشه، قاعده طهارت اینا به نحوی به دلیلی توش جاری نباشه، اینجا میگن اعضای وضوعش پاکه اما وضوعش صحیح نیست، داره وضوع این تو رساله همه دارن خواهد. با آبی که شکی در طهارت و نجاستش داره وضوع بگیره و مثلا با آب مشتبهه، مثلا علم اجمالی داره یکی از این دو تا آبا نجسه، با آب اول مثلا بیاد وضو بگیره، حالا یا شبیه به این، حالا به مثال به کنار، حالا به هر وجه اگه استصحاب طهارت جاری نباشه، قاعده طهارت وجود نداشته باشه، تو این فرض میگن اعضای وجود پاکه. چرا؟ چون شک در این داره که آیا اعضای وجود وضوش نجس شد یا نه، استصحاب میکنه طهارت سابق دستشو، قبل از اینکه آب رو دستم بریزم طاهر بود، حالا این آبا رو ریختن، نمیدونم دستم نجس شد یا نه، استصحاب میکنم تعارف. از اون طرفم استصحاب میکنه بقای حدث رو، نمیدونم آیا وضوش صحیح بود یا نه، میگه قبل از اینکه وضو بگیرم حدث محدث بودم، وضو نداشتم، بعد از اینکه با این آب، با این آب مشکوک وضو گرفتم، شک دارم وضوم صحیح بوده یا نه، استصحاب میکنم بقای حدث. اونجا شبیه هم دارم و هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون گفتیم بحث تعبده نه احراز، و ما در تعبد پابند به میزان دلالت دلیل، پابند به میزان دلالت اون دلیل اصل عملی. دلیل اصل عملی ما بعدن قبول میکنیم و میپذیریم، تنها ناظر به تعبد با آثار شرعیه بدون واسطه است. ناظر به تعبد با آثار شرعیه با واسطه نیست. اصلا مصبت همینه دیگه. وقتی ناظر به تعبد با آثار شرعیه با واسطه نبود، دیگه نمیتونیم بگیم آقا اگر شما حب کردید به طهارت، لازمش اینه که چی باشه؟ حلال هم باشه. دیگه این لازمه رو نمیگیم. میگیم چون دلیلی نداریم که ما متعبد به این لازمه شده باشیم. ما متعبد شدیم به نفس مستحب اگر حکم شرعی باشه، یا حکم شرعی بدون واسطه اگر موضوع حکم شرعی باشه.
میترم وجودی تحلیل میکنم، میگم تو این
نهایش
هم نیاز به احراز
داریم، یعنی مثل متعبد شده نیاز هم داریم. نه، اگر شما بگید هم موضوع حلیت، هم موضوع حرمت، هم موضوع حلیت، ببخشید، هم موضوع حرمت، هم موضوع نجاست میت هست، بگی وحدت موضوعی دارن. خب اگه اینو بگی هست ما درست، شما استصحاب عدم تزکیه رو وقتی جاری کنی، یا میگید میته همون عدم تزکیه است، میته یه عنوان دیگه نیست، هر دو ثابت میشه، یا میگید هیچ کدام میته یه عنوان دیگه، یه عدم تزکیه جداست، هیچ کدام ثابت نمیشه. فرض گرفتیم که از ظواهر ادله به این نتیجه رسیدیم که شارع موضوع حلیت رو تسکیه قرار داد، موضوع نجاست رو میته قرار داد. با این فرض داریم این جوری. حالا این فرض رو حالا بذارید بعدن جای خودش تو استصحاب اونجا مفصل بحث بشه، اینجا جاش خیلی نیست، بحث هم نکرده من باشه. بله، نگفتیم قابلیت تزکیه، گفتیم مذکا اون حیوانی است که قابلیت تزکیه دارد و ذبح با شرایط درش تحقق پیدا کرده، این مجموعه است. صرف قابلیت تزکیه نمیگیم مذکا.
پس بودی
استثناء،
یعنی
مصوم
که معنی نداره که بود. چرا؟ مثلا تزکیه شدن درش معنی فقط همین حالت دیگه، عدم تزکیه. ولی خب چه حالت عدس به شرعیش، چرا اون موقع میشه تصور کرد؟
حالا شما بخواهی بگید تغییر موضوع وجود داره، از نظر عرفی وحدت موضوع نیست. حالا شدیه تو این استصحاب حرمت میگی، اما تو استصحاب عدم تزکیه ما خیلی مطرح نکرده، همجه بحث داره به عنوان اینکه شما میخواهی بگید تغییر موضوعی وجود داره. عدم تزکیه که در زمان حیات بود به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که مثلا ذبح شرعی براش تحقق پیدا نکرد. در حالی که عدم تزکیه که شما در زمان دوم میخوای اثبات کنی به خاطر اینکه قابلیت تزکیه نداره. و این تفاوت سبب باعث میشه از نظر عرفی وحدت موضوعی وجود نداشته باشه. شرط جریان استصحاب وحدت موضوعه. این شما تو اشکال میکنه. خب اشکال جای خوبیه، نمیخوام بگم درستیه، اشکال خوبیه، جای بحث داره، حالا باید جای خودش مفصل بحث بشه. حالا به عنوان یه نکته تو ذهنتون باشه. بله، این پس استصحاب عدم تزکیه و گفتیم حاکم بر چی هم هست؟ حاکم بر اصالت الاباحه هست، پس اثبات چی میکنه؟ حرمت میکنه. من رو به شیخ اینجا یه نکته ای رو بیان میکنه.
میفرماد چی؟ میفرماد که نسبت به این میفرماد که آقا ما دلیل داریم، لا وجه فیما اولی اینالیت حرامت علا فاهم یت تمام الاخر. از این دلیل لفظی احراز میکنیم که کل شریعن قابلون به تذکیه. میگه همه چیز حلاله فقط اینا حرامه، یعنی قاعده اولیه که هر چیز قابل تذکیه رو
داره مگر مواردی که استثناء باشه. پس یه دلیل لفظی عام داریم. وقتی دلیل لفظی عام داریم کلو شیئن قابل للتسکیه، این دلیل لفظی عام حاکم بر چی میشه؟ مقدمه بر چی میشه؟ حاکم میشه گفت درست مقدمه بر اصل عدم تسکیه. چرا؟ چون ذیل امارات تعریف میشه، میشه اصل لفظی دیگه، کل شیء قابل للتسکیه جز امارات حساب میشه، چون دارید به عموم اون دلیل تمسک میکنید، تمسک به عموم میشه جز امارات. استثاب سود عملیه است و اماره حاکمه بر اصل عملی و مقدمه بر اصل. یعنی ایشون از این ناحیه نظر میکنه، پس شما میتونید با تمسک به کل شیئن کل حیوانه که از اون آیه به دست میاد، کل حیوان قابل للتسکیه، اثبات کنید قابلیت تسکیه رو، دیگه استثاب عدم تسکیه اینجا موضوع پیدا نمیکنه. این ناحیه اول درسته؟
استثاب
رو دلیل سود عملیه دیگه، چون اونم اصل بود، استثاب اصل، اصل طلب هم اصل، اما اصل جاریه در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم، یعنی باعث میشه استثاب و عدم تسکیه منشأ شک در اصالت الاباحه منتفی بشه. منشأ شک اصل جاریه در منشأ شک، اصل جاریه در سبب مقدم بر اصل جاریه در مسبب. حالا حکومت بودن اینو معمولا حکومت، من هرچی تأمل کردم ظاهرا این حکومت حکومت اصطلاحی نباید باشه، بس تقدیمه، بس تقدیمه. حالا حکومت اصطلاحی میشه توضیح داد، اما خیلی پیچ داره، بس تقدیمه. وجه تقدیمش هم جای مفصل بحث داره، یعنی تو درس خارج وقتی میرسن به اینجا، الان تو رساله مکاسه گفت که پایه و اینا نیست، تو بحث درس خارج وقتی تقدیم اصل صدایی بر مسبب مقدم میشه، تا فکر کنم 10-12 وجه بیان میشه برای اینکه نکته تقدیمش چیه، چرا اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدمه، تحلیلش میکنم. وگرنه از نظر کبروی کسی تقریبا بین متأخرین منکر نیست، اونم بحث میکنن اصل تحلیلشه، نکته تقدیم چیه، به چه دلیلی میگی تقدیم داره. خب پس اول چی گفت؟ اول گفتیم که میام اینجا میگه اگر وقت به علیت باشه، اینو جواب دادیم، عموم این آیه مثبت قبول تسکیه است، دیگه اصل عدم تسکیه جاری. اما حالا بحث استثاب و حرمت زمان حیات رو میخوام ببینیم. بگیم آقا این حیوان در زمان حیات اکیله، خوردن این حیوان در زمان حیات حرام. آقا مادامی که این زنده است که نمیشه خورد، جایز نیست، حرام. وقتی اکیلش در زمان حیات حرامه، استثاب میکنیم بعد از ذبح شرعی شک در حرمت داریم، استثاب میکنیم بقای حرمت. خب این تحلیل دومه، یعنی ما نمیخوایم رجوع کنیم به اصل عدم تسکیه، رجوع میکنیم به استثاب حرمت و با استثاب حرمت اثبات میکنیم حرمت رو، و استثاب هم بر اصالت و لباهه بر براعت مقدمه. اینا بعدا بحث میکنیم که استثاب مقدمه بر اصالت و براعت و لباهه هست، ولو هر دوشون در یک شیء واحد جاری بشن، ولو رابطه بین متعلقشون سببی و مسببی نباشه. اینا بعدا بحث میکنیم تو اواخر بحث استثاب، اونجا بحث میکنیم که استثاب مقدمه بر براعت، ولو من تأکید بکنم ولو مجراشون واحد باشه، ولو استثاب در سبب جاری نباشه. خب این تحلیل دوم. خب این تحلیل دوم بگم رفقا، بحث اشکال داره مطیر رو اینجا مرموشک مطرح میکنه. آره اینجا مطرح میکنه و میگه اینجا تغایر موضوع است. چرا؟ چون اون در زمان حیات وقتی میگیم حرمت اکل داره به خاطر اینه که ضد شرعی براش اتفاق نیفته، روح در بدنه. اما بعد از این که ما ضد شرعیش کردیم، شک داریم آیا این حلاله یا نه، منشأ شک ما چیه؟ اینه که آیا قابلیت تسکیه داره یا نه. منشأ شک ما نیست که آیا خارجاً ضد شرعی اتفاق افتاده و همین تفاوت منشأ شک باعث میشه از نظر عرفی متحد الموضوع نباشه اینجا، وقتت موضوع وجود نداشته. این نکته من بگم، این نکته جالبیه. ما اساسا در زمان حیات حیوان حرمت عقل داشته باشه این خودش محل بحثه. من مثال بزنم، ما توی بین خودما یه بحثی داریم توی بحث ملخ و ماهی ریز. به دقت این جالب بحثش، حالا بحث رفتی بحث ما نداریم، یعنی بحث آقاش جالب تو به مهن قدم های بحثی داریم که آقا خوردن ملخ کوچیک و ماهی ریز در حالی که دل نه ماهی کوچیک رو منده تو خورده
زردی
دارم اونه که زردی دارم نه تا بارش مفیده انجام بیدن ماهی کوچیک رو اصلا منده تو خورده یا ملخ کوچیک رو بخوری هم تو خوردش بدید. خب یه بحثی وجود داره بین قدما، بحثی غالب مثلا به نظر من میشه کنه غالب تفاوت بین جواز بده اینش فرق و از غالب عدم جواز. میگم آقا با این بحثی که بین قدما وجود داره، این که اساسا اکل حیوان در زمان حیات جایز باشه یا نباشه، این شاید خیلی مسلم نباشه که نکتش اینه. تو حیواناتی که به قول معروف البته یه بحثی داریم اونجا، من بگم تو بحث ماهی و ملخ مطرح که شده گفتن ماهی و ملخ تزکیهشون به چیه؟ به گیر انداختنش. اگه ماهی رو گیر بندازی، اگه ملخ رو گیر بندازی، تزکیه شده. تزکیهشون مشروطه به مردنشون نیست. اینو بعد ما خیلی باید در حالی که در وقت گوسفند و اینا تزکیهشون مشروطه به چیه؟ مشروطه به اینه که ذبح بشه، ذبح شرعی بشه و با شرایط ذبح بشه. بین دو تا فرق. بعد ما میگیم آقا در زمان حیات، حالا گوسفند رو میگه در زمان حیات حرام. خب در زمان حیات گوسفند حرامه، خاطر چی حرامه؟ خاطر اینکه تزکیه باشه اتفاق نمیفته، خاطر اینکه ذبح شرعی بگید، خاطر اینکه ذبح شرعی نشده. بعد از اینکه میمیره، بعد از اینکه ذبح شرعی شد، شک ما میشه چی؟ منشأش متفاوته. اون وقتی گفتیم اما من خودم جای سواله بگم که آقا اساسا وقتی حیوان گوسفندی حلاله، وقتی گوسفندی زنده است، اساسا اکل حیوان زنده مثل گوسفند، حالا مثل ماهی بود، ریز بود، یه حرفی، مثل گوسفند اساسا اکل گوسفند زنده قابل تصور هست یا نه؟ چی؟ شما میتونید گوسفند چیکار کنید در زمان حیات؟ بعد از اجزاش رو قطع کنید، مثلا میتونید دنبش رو قطع بشه، یه پاش قطع بشه، در حالی که خودش حیات داره. اما وقتی دنبش قطع بشه، وقتی یه پاش قطع بشه، مثلا یه دستش قطع بشه، اون پایی که اون دستی که قطع شد اون میشه میته دیگه. وقتی میخوای بخوری میتست دیگه. من تصور نتونستم اونو بکنم. یعنی چی در زمان حیات حرمت اکل داره؟ مثلا حرمت اکل متصور هست در زمان حیات برای حیوانات. حالا ماهی ریز بود، قابل تصور بود، او در داره که داره دست پا میزنه زنده است، یه داره قورتش بده. اما من همه دستم تصور بکنم تو حالت سابقه چیه که شما میخواین استصاب کنم، ولی حالت سابقه باشه دیگه. اصلا حرمت اکل زمان حیات تصویر داره که شما بخواید بگید وجود داره بعد استصابش میکنیم. چجوری؟
این ژاپنی کاری که میکنه اینه که اینا رو میپزن،
درسته
میزنن، میپزنش، فهم بنداختم زنده است،
یعنی بعد از پختنم زنده است،
پختنم زنده است، فهم با همون حالت میخورن.
میشه اگه بشه برای واسه
شما. نه 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 نه
خرچنگار ما دیدیم تو کارتون ها فیلم بگاه یاد داره داره راه میره در حال خوردن
خب
حالا حاشیه نرید این از این. پس اشکال اول چی شد؟ اشکال اول اینه که میگیم این استثنایی که شما میگید وحدت موضوعی وجود نداره. خب نکته دوم همین نکته که اینجا نوشتیم. پس اینطور دو تا نکته میگید.
درسته. اینجا دو تا نکته. نکته اولش همینه. دیگه من دوباره نمی‌نویسم. آقا که اینجا ما عمومات داریم. وقتی عمومات وجود داره، عمومات بر اصل مقدمه. نکته که اونجا گفتیم اینجا عیناً می. بعدی چی بود؟ گفتیم که آقا تغییر موضوع اتفاق داره. تغییر موضوع
این دوتا نکته رو ببینیم حالا تا برسیم بقیهش. بله صفحه الخامس، صفحه صدام الخامس خامس انت اصل واحد فی مشتبه الحکم اصل و در مشتبه الحکم انما و ما عدم اصل موضوعی این حاکم علیه هم. این با این فرض جایی میشه که اصل موضوعی حاکم وجود نداشته باشه. فلو شکر فی حل اکل حیوان محل حل به قبول تسکیه. اگه شک داریم در حلیت اکل حیوانی، اما از اون طرف حل قابلیت تسکیه داره، از اون طرف هم ذبح شرعی خارجش هم احراز کرده. مثال که میزدیم دیروز جلسه شنبه میگفتیم مثلا این گوسفنده به قول معروف قول ادرار مثلا سگ خورده، نمیدونیم این باعث میشه جلال بشه نجاست خوار بشه بعد بشه حرام یا نمیشه. خب این بحث ما در مورد قابلیت تسکیهش نیست، قابلیت تسکیه داره. از اون طرف هم ذبح شرعی خارجیش هم احراز کرده، خودمون رو به قبله با همه شرایط واسطه ذبحش کردیم. شک ما منشأش چیز دیگه ایه. اینجا اصل عدم تسکیه معنا نداره، فقط اصالت الحل جاری جاری میشه اصله. و این شکفی منجهتش شک فی قبول تسکیه. اگه شک ما منشأش شک در قبول تسکیه باشه فالحرم حکم الحرم لاصالت عدم تسکیه، چون اصل عدم تسکیه لان من شرایطها قابلیت المحل و هی مشکوکه. یکی از شرایط تحقق تسکیه اینه که اون محل اون حیوانی که داره تسکیه بشه اتفاق میفته قابلیتشو داشته باشه. حالا خوک و هر چی بیه رو به قبله و بسم الله و چی و چی و ذبح هم بکنی تأثیری نداره، پاک نمیشه، حلال نمیشه، قابلیت نداره. وحیه مشکوکه، من قابلیت اینجا مشکوکه. فیه حکم به عدمه ها حکم میکنیم به عدمش و کنال حیوانه میتر حکم میکنیم به عدمش، میگیم حیوانم میتر. یعنی این حرفی که اینجا شیخ میزنه کما که تو استثاب هم تصریح میکنه، یعنی با استثاب عدم تسکیه هم حرمت ثابت میشه هم بگیم نجاست، هر دو ثابت میشه. کما که در بحث استثاب تصریح داره شد. و یظهر من المحقق و الشهید الثانیین، محقق ثانی شهید ثانی فی ما اذا شک فی حیوان متولد من طاهر و نجس ولا یتبعهما فی الاسم. این حیوان متولد از طاهر و نجس هم تابع اینها در اسم نیست، بهش خوک نمیان، بهش گوسفند و لیس لهما ماسه، شبیه حیوان سومی هم نیست. یا امکان داره از خوک و مثلا گوسفند حیوان به دنیا بیاد شبیه مثلا بز باشه، شبیه گراد باشه، اسب باشه، نمیدونم اگه میشه نمیدونم. ان الاصل فیها الطهاره و الحرمه، اصل درش یه طهارت و طهارت. فان کان الوجه فی، اگه اینو تمسک میکنن به اصالت عدم تسکیه برای اثبات حرمت، فانما یحسن و این خوبه معشک فی قبول تسکیه، اگه شک در قبول تسکیه داشته باشیم. و عدم عموم یدل علی جواز تسکیه کل حیوان، یا عامی نداشته باشیم که دلالت کنه تسکیه هر حیوانی جایز است مگر مواردی که استثناء شده، کم از دعاه و بعض بعضی ادعا کردن که ما تمسک میکنیم به آیه لا عجز و فیما اوهی الیه محرما على طائم یطعما، به چی؟ به این که آقا کل شیء قابل للتزکیه الا مستثنیات. و یک دلیل عام داریم، یه عموم داریم. و این کان الوجه فی اصالت حرمت اکل لحمه قبل التزکیه، اگر وجهش اینه ما استثاب میکنیم حرمت اکل لحم رو قبل التزکیه، قبل از اینکه ذبح شرعی بشه حرمت داشت استثاب. ففیه ان الحرمت قبل التزکیه لعجل کونهی من ال میتا، حرمت قبل التزکیه به خاطر چی بوده؟ به خاطر بگید، خاطر میته بودن بشه. میته بودن یعنی چی؟ به خاطر اینکه تزکیه براش ذبح شرعی اتفاق نرفته بود، به خاطر قابلیت و اینها نبود. اصلا میگه آقا قابلیت هم حتی اگه داشته باشه چون هنوز ذبح شرعی نشده حرامه دیگه. فاذا فرض اثبات جواز تزکیتهی خرج عن المیته، اگه ما دلیل عام داشته باشیم که چی؟ تزکیهش جایزه، اینجا خرج هم نمیته دیگه، از میته بودن خارج میشه. یعنی همون دلیل لا عجد و فیما و یرا که قبول بکنیم اینم میره کنار. فیحتاج حرمتو الى موضوع ناخر، حرمتش نیاز داره به چی؟ نیاز داره به موضوع دیگه. ولو شک کفی قبول تزکیه رجع الى الوجه، اگه شکمون در قبول تزکیه باشه حرف قبلی بود دیگه، حرف جدیدی نیست، اونم جواب دادیم بر تمام. و کیف کان فلا یعرف وجه لرفع الید عن اصالت الهل و الاباحه، بشون من وجه قبول پیدا نکردم برای اینکه از اصالت الهل و الاباحه، هم هل هم اباحه. حالا اون بحث تغییر موضوع اینجا نگفته، من حالا یادم مفهوم خوندم به نظرم گفته بود یه جایی، نگفته اینجا بحث تغییر موضوع رو، درسته؟ شاید بگیم لعزل کونهی من المیتر، لعزل کونهی من المیتر رو بگیم داره اشاره میکنه به چی؟ به تغییر موضوع. میگه در زمان حیات به خاطر این بود که میتر، به خاطر این بود که تزکیه ذبح شرعی اتفاق نیفتاده، بعد از این که روحش بدنش خارج شد و ذبح شرعی اتفاق افتاد دیگه این منشأ شک ما از بین رفته، موضوع جدیدیه، شک جدیدی داره، تغییر موضوع. آره ظاهرا از این لجل کنه من میتر اشاره به تغییر موضوع داره. فعیدا فرزن اشاره داره به اون اشکال دوم که عموماتی داریم که این عمومات لفظی اثبات میکنه قابلیت تزکیه رو، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. اینم دو. خب یه استراحتی بکنی ایشالله بقیش. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.